ولگردی.
زمانی که بچه کم سن و سال و کوچک جسه‌ای بودم، یک روز در لندن گم شدم با شخصی. امیدوارم آن شخص مرا به این جهت که نامش را فراموش کردم ببخشد. برای دیدن محوطه بیرونی کلیسای سن جیل رفته بودم که گم شده و با تهدیدی بزرگ مواجه شدم. ایده های رومانتیکی راجع به آن بنای مذهبی داشتم. کاملا باور داشتم که تمام گدایانی که در طول هفته تظاهر به نابینایی، افلیج بودن، یک دست بودن، کری و گنگی و همینطور سایر مشکلات جسمی می کنند، روزهای یک شنبه دست از این ریاکاری بر می دارند، لباسهای خوبشان را برتن می کنند و فداکارانه مشغول خدمت در معبد ارباب مقدسشان می شوند. بر این اعتقاد بودم که جانشین خاندان سلطنتی، بامفیلد موردکارو، در چنین مواقعی به عنوان آبای کلیسا خدمت می کند و با ردایی سرخ بر روی تختی بزرگ می نشیند. در ایام بهار بود که این افکار و عقاید در ذهنم قوت بیشتری گرفتند و چند بار هم در حضور جمع کلماتی بر زبان آوردم که موجبات ناراحتی و نگرانی والدینم را فراهم آورد. و لذا یکی از ایشان داوطلب شد که تا یک روز یک شنبه مرا به بیرون کلیسای سنت جیل ببرد، که فکر می کنم آبی بود بر آتش افکار رومانتیک من و مرا به دنیای واقعی وارد کرد. ما پس از خوردن صبحانه به راه افتادیم. خاطره محوی دارم که همراه هم ظاهری کاملا رسمی داشت. لباسی بنددار از پارچه لطیف و هیبتی شیری رنگ، با ساقبندهای بلندی از جنس جین، کتی سبز رنگ با دکمه های روشن، یک دستمال گردن آبی و یقه‌ای بزرگ. فکر میکنم او هم مثل من آن اواخر سری به فروشگاه‌های لباس در کنت زده بود. من او را نمونه ای از مد و حفظ هویت خانوادگی میدیدم. یک مرد سنتی بدون اینکه بار مشکلات خانوادگی را بر گرده احساس کند. ما با هم حرف میزدیم و در نهایت رضایت و لذت محوطه بیرون کلیسای سنت جیل را تماشا میکردیم. بیشتر محو تماشای پرچمی بودیم که بر فراز مناره برج آویخته شده بود. از او خواستم که به نورثامبرلند هاوس در خیابان استراند برویم تا شیر مشهوری که در ورودی آن قرار گرفته را نگاه کنیم. محو تماشا و تحسین این حیوان مشهور بودم که گم شدم. بلافاصله ترسی که معمولاً به سراغ بچه های گم شده می آید بر من عارض شد. کاملا مطمئن بودم که اگر بتوانم به جای خیابان باریک، شلوغ و پر ازدحامی که آن روزها آن شیر معروف در آن قرار داشت به سمت نورس پول بروم، ترسم کمتر خواهد شد. اما این ترس اندک اندک تبدیل به گریه ای آرام و اشک ریختن شد و سپس با اندوهی غیر قابل وصف به راه افتادم. وارد محوطه دادگستری شدم و روی پله‌ای نشستم تا فکر کنم چطور میتوانم جان سالم به در ببرم. بهترین راه، یعنی سوال کردن از بقیه درباره نحوه برگشتن به خانه، هرگز به ذهنم خطور نکرد. شاید به این دلیل بود که در آن زمان گمگشتگی ترجیح میدادم اندوه و ناراحتی بر من چیره باشد. اما کاملا یقین دارم که در آن وسعت نظر و برنامه ریزی های دور و دراز برای آینده، دیدگانم هرگز قادر به دیدن آسانترین و سهل الوصول ترین راه نبودند. خیلی کودک بودم. فکر میکنم 8 یا 9 ساله بودم. من 1 پنی و 4 پنس در جیبم داشتم و یک انگشتر مفرقی با نگینی شیشه‌ای روی یکی از انگشتان کوچکم. این هدیه از سوی محبوبم در روز تولد به من هدیه شده بود، زمانی که سوگند یاد کرده بودیم که با هم ازدواج خواهیم کرد. اما در هر حال بعدها، آن زمان او 6 سال داشت، زندگی مشترک آینده ایمان به مشکلات و موانعی برخورد کرد. پولی هم که در جیب داشتم باقی مانده نیم کراون هدیه همان جشن تولد از سوی پدرخوانده ام بود، مردی که وظیفه‌اش را خوب می دانست و انجامش می داد. مجهز به این مهمات، مغز کوچکم را به کار انداختم تا به کنکاش تقدیرم بپردازم. وقتی آن را یافتم، فکر کردم که سوار بر کالسکه‌ای به خانه بروم و محبوبم را از تشویش برهانم. با این فکر پیروزمندانه اندکی دیگر گریستم، اما خیلی زود اشک چشمانم خشک شد و از دادگستری بیرون آمدم تا نقشم را پی بگیرم. اما با خودم فکر کردم که ابتدا بروم و مجسمه قولها را در گولد هال ببینم. تصور می کردم که بدون این کار نمی توان دست به هیچ ماجراجویی لذت بخشی زد. بنابراین شروع کردم به پرسجوی مسیر رسیدن به گولد هال که تصور می کردم به معنای تالار طلا یا طلایی است. همینطور درباره قولها سوالی نمی پرسیدم، چون فکر می کردم این کار باعث می شود دیگران به من بخندند. خاطرم می آید که چطور در آن لحظات تنهایی خیابانها به نظرم بزرگ و قولاسا می آمدند. خانه ها بلند و همه چیز حالتی مرموز به خود گرفته بود. وقتی به بنای تمپل بار رسیدم، یک ساعت و نیم محو تماشای آن بودم و حتی پس از آن مدت هم باز دل سیر همه جایش را ندیده بودم. من درباره سرهای بریده‌ای که از بالای تمپل بار آویخته شده بودند خوانده بودم و مکان وحشتناکی به نظر می آمد. هرچند به لحاظ معماری یک شاهکار و نمونه‌ای برجسته بود. وقتی سرانجام از آنجا دل کندم، در عرض یک دقیقه به مقابل مجسمه‌های سنت دانستان رسیدم. چه کسی می‌تواند آن قول‌های سر به زیر آویزان روی ناقوس‌ها را ببیند و بی‌توجه به راه خود برود؟ در این میان مغازه‌های اسباب بازی فروشی زیادی برای تماشا وجود داشت. مغازه‌هایی که امروزه و به هنگام نوشتن این مطالب وسایل دیگری می‌فروشند. اما با این حال از این مکان مسحور کننده نیز دل بریدم و پس از یک ساعت کلیسای سن پال در برابرم قرار گرفت. و چطور می توانستم از گنبد آن بگذرم یا چشم بر روی صلیب طلایی آن ببندم؟ در نهایت به حضور آن قولها رسیدم و با ترس و احترام به آنها نگاه کردم. به نظر خوش اخلاق می آمدند و روی هم رفته چهره های بشاشتر از آنچه می پنداشتم داشتند، اما بسیار بزرگ بودند و همانطور که بلندی پاهایشان را چیزی حدود 40 فوت تخمین می زدم، به این فکر می کردم که اگر بخواهند روی پیاده روی سنگی راه بروند چه اتفاقی خواهد افتاد. من کاملا مبهوت و شیفته این مجسمه هایی شدم که به همین اندازه تمام کودکان را مجذوب خود می نمایند. با آن که می دانستم اینها پیکرهای زنده و جاندار نیستند، با این حال آنها را متحرک و قادر به انجام کارهای انسانی می پنداشتم. مثلا تصور می کردم از حضور من در آنجا آگاهند و گاهی زیر چشمی نگاهم می کنند. من که خیلی خسته بودم به گوشه زیر مجسمه ماگوگ رفتم تا به دور از چشم او بخوابم. هنگامی که بعد از چرتی بلند بیدار شدم، خیال کردم قولها می غرند، اما فقط هیاهوی شهر بود. محیط همانی بود که پیش از خواب دیده بودم، نه ساقه لوبیایی، نه پری، نه شاهزاده‌ای، نه اژدهایی، نه به هیچ وجه نشانه ای از تحرک و زندگی. از آنجا که گرسنه بودم با خودم فکر کردم چیزی بخرم و پیش از عملی کردن نقشه‌ای که از ابتدا در سر داشتم همانجا بخورم. از اینکه می‌خواستم از نانوایی به اندازه یک پنی نان بخرم به هیچ وجه احساس شرمندگی نمی‌کردم، اما پیش از آن که جرأت ورود را در خودم ایجاد کنم به تعدادی از نانوایی هایی که در برابرم قرار داشتند نگاه کردم. دست آخر کپی از سوسیس های پخته شده در پشت ویترینی دیدم که رویشان نوشته شده بود سوسیس های کوچک آلمانی 1 پنی. با شجاعت ناشی از این که می دانم چه می خواهم داخل مغازه رفتم و پرسیدم می شود یک سوسیس کوچک آلمانی به من بفروشید؟ آنها این کار را کردند و من آن را گرفتم. در دستمالی که در جیبم داشتم پیچیدم و به گولد هال برگشتم. قولها همچنان درازکش بودند و تظاهر می کردند که توجهی به من ندارند. برای همین در گوشه دیگری نشستم که بلافاصله سگی را در برابرم دیدم که گوشهایش تیز شده بود. سگی سیاه با لکه سفید کنار یک چشمش بود. می خواست با او بازی کنم. مقابلم ورجه ورجه می کرد. پوزش را به من میمالید، کمی فاصله میگرفت و در حالی که سرش را تکان میداد مسیر رفته را بر میگشت و کارهای خنددار و جالبی میکرد، انگار که تنها قصد و نیتش این بود که مرا سرحال بیاورد. حالا وقتی او را دیدم به یاد بازگشت به خانه افتادم و حس کردم که کارها دارد روبراه میشود. با گفتن کلماتی مانند هی پسر، پسرک بیچاره، سگ خوب، او را تشویق می کردم و به این فکر بودم که از این پس همیشه سگم خواهد ماند و مرا برای رسیدن به هدفم کمک می کند. من که خیالم تا حدود زیادی راحت شده بود، از زمان گم شدن تنها زمان اندکی را صرف گریستن کرده بودم. سوسیس کوچک را از جیبم بیرون آوردم و تکه ای از آن را خوردم و تکه دیگر را برای سگ انداختم. مانده بودم او را چه صدا بزنم که فکر کردم بهترین اسم برای او در این اوضاع و احوال خوششانس است و خوششانس خواهان سهم بیشتری از سوسیس بود. من از اینکه او از خودش خجالت نمی کشد تعجب کرده بودم، اما او هیچ اهمیتی برای این موضوع قائل نبود. برعکس، هرچه بیشتر سعی می کرد خودش را برایم لوس کند. با آن آبدهان آویزان، چشمهای براق و بینی مرطوبش و سری که به یک سو خم شده بود، به شکلی تهدیدآمیز چند قدمی در پیاده رو پیش آمد و به من دندان قروچه کرد. سپس ناگهان به سمت سوسیس آلمانی حمله ور شد و تکه ای از آن را از دستم قاپید و فرار کرد. هرگز باز نگشت تا مرا در رسیدن به سرنوشتم یاری کند و از آن زمان تا کنون که 40 ساله شدم هرگز بار دیگر سگ وفادارم را ندیدم. خیلی احساس تنهایی می کردم. نه فقط به دلیل از دست دادن سوسیس که البته بسیار خوشمزه بود، بلکه بیشتر به دلیل رفتار ناشایست خوششانس که باعث ناامیدی هم شده بود، زیرا رفتار دوستانش بسیار امیدوارم کرده بود، اما احتمالاً از ابتدا هم در طلب سوسیس آمده بود. کمی گریه کردم و آرزو کردم که اگر مردم محبوبم را نیز در کنار من دفن کنند، اما بعد به خاطر آوردم که قرار نیست در زیر پای این مجسمه های قولاسا جان بدهم و همین مایه امیدواری باعث شد اشکایم را خشک کنم و باقی مانده لقمه را بخورم. در راه به زن شیرفروشی برخوردم و از او به اندازه 1 پنی شیر خریدم. من که اکنون سیر شده بودم به شهر کردیم ادامه داده و در پی سرنوشتم در مسیر وایتینگتون خانه محبوبم بودم. اکنون وقتی به شهر می روم، این فکر که یک مفلوک حق بازم باعث اندوهم می شود. در آن دوران تصویری کاملا متفاوت از آنچه که اکنون در سر دارم درباره شهر در نظر داشتم. همه چیز برایم عظیم و قابل احترام می آمد. داستانهایی که شنیده بودم تأثیر زیادی رویم گذاشته بودند و نمی توانستم از احترام گذاشتن به افرادی که لباسهای رسمی، حتی کسانی که یونیفرم نگهبانی بر تن داشتند، چشم پوشی کنم. چیزی که اکنون بیشتر همانند لطیفه‌ای به نظر می آید. در آن دوران به نظرم می آمد که امکان ندارد کسی در جایگاهی رسمی قرار داشته باشد یا به اصطلاح خود قانون گذار باشد و نقض قانون کند، بیان که حتی کوچکترین آزاری متوجهش شود، در حالی که اکنون می دانم این روال عادی و مرسوم جامعه است که در آن زندگی می کنیم و به طریقی اگر جز این در جوامع بشری دیده شود مایه تعجب و حیرت همگان خواهد شد. به این ترتیب همانند کودکی در رویا در شهر پرسه می زدم، به کسبه بریتانیایی زل می زدم و همه چیز برایم الهام بخش و مایه تحسین و شگفتی بود. در بازارها بالا و پایین می رفتم، درون و بیرون محوطه ها و میادین زیر چشمی به راهروها و گذرگاه ها نگاه می کردم. صدای قدم های کوچک تنین اندکی در فضای بنای سوتسی هاوس ایجاد می کردند. بی هدف به سمت صومعه آستین رفتم و مانده بودم که چرا راهبان آن را دوست دارند. مدام به مغازه ها نگاه می کردم و به هیچ وجه از دیدنشان سیر نمی شدم. تمام روز مشغول ولگردی بودم. همانطور که برای مکانهای مختلف داستانهایی در ذهنم می ساختم، یقین داشتم که خود شهر هم داستان خاص خودش را دارد. به خصوص زمانی را به خاطر می آورم که خود را در محیطی متفاوت یافتم و مردمی پوشیده در لباسهای مندرس را دیدم که در زیر پلاکاردهایی درباره کشتیها نشسته بودند. با خودم فکر کردم که اینها آدمهای خسیس و مالندوزند، همان کسانی که دار و ندارشان را سوار کشتی کردند تا بروند و گرد طلا یا چیزی شبیه آن بخرند و حالا منتظر ورود کاپیتان معتمدشان هستند تا بیاید و به آنها بگوید که آماده سفر باشند. دیدم که همه ایشان بیسکویت می‌خورند و با خودم فکر کردم این کار را برای جلوگیری از دریازدگی انجام می‌دهند. این کار خیلی لذت بخش بود، اما همچنان هیچ سودی برایم نداشت و مرا به وایتینگتون نمی‌رساند. ضیافت شامی قرار بود در تالار شهرداری برگزار شود و من در ادامه ولگردی هایم به پشت پنجره بزرگ آشپزخانه رسیدم و مردانی را دیدم که کلاه سفیدی بر سر گذاشته و مشغول پخت و پز بودند. قلبم به این امید شروع به تپیدن کرد که آقای شهردار یا همسر شهردار یا یکی از آن شاهزاده خانم‌های جوان از پشت پنجره آپارتمانشان در طبقات بالا مرا خواهند دید و دستور می‌دهند که مرا داخل ببرند. اما هیچ اتفاقی از این دست روی نداد. همانجا ایستادم تا اینکه یکی از آشپزها به من گفت: عقب سر، برو کنار. که صورتش با آن سبیل‌های سیاه پرپشتش بسیار باعث وحشتم شد و فوراً اطاعت کردم. بعد از این همه گشت و گذار مدتی را در حیات یک کلیسای کوچک به استراحت پرداختم و به این فکر افتادم که دست آخر من و محبوبم در کنار هم در چنین جایی دفن خواهیم شد و این برای مایه تسلی بود. اما یک چرت دیگر، استراحت مغز و خوشخیالی تصویری در ذهنم ساختند که بار دیگر مرا به راه بازگرداندند. تا آنجا که به خاطر دارم مستقیم به سمت منطقه گودمن یا همان حوالی رفتم. تصویری که در ذهن دارم این است که در همان نزدیکی ها نمایشی در سالن تئاتری که اکنون دیگر نیست در حال اجرا بود. وسوسه شدم که به آنجا رفته و نمایش را ببینم. اکنون تنها چیزی که از محوطه بیرون مکان اجرای نمایش به خاطر دارم این است که دو حرف بزرگ جی آر بر روی پارچه زرد بزرگی نوشته و کنار در آویخته شده بود. به همراه جمعیت زیادی منتظر ماندم تا درهای سالن باز شوند. جمع زیادی از حاضرین ملوانان و افراد طبقه فرودست بودند و حرفایشان چندان برایم مفهوم نبود. اما تنها اندکی از حرفای رکیکشان را متوجه می شدم و به همین دلیل تأثیر چندان ناخوشایندی روی من نمی گذاشتند. برایم جای سوال است که چه مدت همراهی با چنان جمعی باعث می شود کودکی معصوم و بی‌قلقش مانند من به فساد و تباهی کشیده شود. هرگاه حس می کردم که ظاهرم توجه بقیه را جلب کرده، چه در بیرون سالن و چه پس از ورود در داخل آن، تظاهر می کردم همراهی دارم که از دور مواظب من است و هر از گاهی به شخصی خیالی در آن سمت دست یا سری تکان می دادم. این کار جواب داد. من 6 پنس را محکم کف دست آماده پرداخت نگه داشته بودم و زمانی که درها باز شدند با هل دادنهای مردان و جیغ کشیدنهای زنان همانند کاه سبکی همراه جمعیت وارد سالن شدم. 6 پنس من خیلی زود در گیشه فروش بلعیده شد، جایی که به نظرم شبیه دهان می آمد و به سمت صندلی های اشغال نشده ردیف بالا رفتم و دویدم تا جای خوبی پیدا کنم. هنوز در جای خود مستقر نشده بودم که جماعت زیادی به آن سمت هجوم آوردند و من در زیر پاهایشان به زیر صندلی رانده می شدم که ناگهان نانوای جوانی که به همراه دختری کنارم نشسته بودند دستم را گرفت و از من، خودش و دوستش در برابر وحشی‌هایی که به سمتمان هجوم آورده بودند دفاع و محافظت کرد. سرانجام پس از آن که چند دقیقه درگیر جابجا شدن و تقویت استحکاماتم در برابر مهاجمین و اشغالگران صندلی‌ها بودم، نمایش آغاز شد. اکنون به خاطر دارم که نمایشی کاملا عامیانه و بی‌ارزش بود که علاوه بر چند زن و مرد که لباس‌های همان طبقه فرودست را بر تن داشتند، یک میمون نیز حضور داشت که کارهای خنده‌دار زیادی انجام می‌داد. نانوای جوانی که به من کمک کرده بود بیش از آن که متوجه نمایش باشد در فکر خانم جوان کناریش بود و به هر طریق سعی داشت او را راضی نگه دارد. خلاصه آن که نمایش برای من که کودکی کم سن و سال بودم خیلی جذاب می نمود و لحظه خندم از حرکات میمون قطع نمی شد. دیر وقت بود که به خیابانها برگشتم. نه ماهی بود و نه ستاره‌ای و باران سنگینی هم می بارید. هنگامی که از جمعیت پراکنده فاصله گرفتم، شبح تنهایی و ترس وجودم را در بر گرفت و اکنون برای نخستین بار تخت کوچکم و چهره خانواده‌ام در برابر چشمانم ظاهر شدند و قلبم را فشردند. در روشنای روز حتی یک لحظه هم دلتنگ خانه نشده بودم. هیچ وقت به مادرم فکر نکرده بودم. به هیچ چیز خود جز مطابقت دادن خودم با محیطی که در آن قرار داشتم و جستجوی سرنوشتم فکر نکرده بودم. برای کمک کردن به خودم پسرکی که کاری جز گریه از او بر نمی آمد شروع کردم به دویدن و گفتن این که آه من گم شدم و فکر این که بخواهم به دنبال سرنوشت یا محبوبم بروم را کاملا از سر بدر کردم. همینطور به دویدن ادامه دادم تا اینکه نگهبانی را در اتاقکش دیدم. اکنون برایم جای سوال است که آیا او واقعا هوشیار بود؟ اما بیشتر دوست دارم به این فکر کنم که او بیش از آن لاغر بود که بتواند مست کند. این مرد محترم مرا به نزدیکترین پاسگاه برد. گفتم که او مرا برد، اما در واقع من او را بردم، زیرا وقتی به زمانی که زیر باران بودیم فکر می کنم می فهمم که ما باید ترکیب جالب توجهی را درست کرده باشیم. او به شدت سرفه می کرد و مدام مجبور بود به دیوار تکیه دهد. دست آخر به پاسگاه رسیدیم. جایی گرم و دلچسب، پر از کتها و بارانی هایی که به دیوار آویزان شده بود. هنگامی که قاصدی افلیج را برای پرسجو راجع به من فرستادند، کنار آتش خوابم برد و تنها زمانی بیدار شدم که چهره پدرم در برابرم قرار داشت. ولگردی من دقیقاً به همین شکلی بود که بیان کردم. آنها همیشه می گفتند که بچه عجیبی هستم و فکر می کنم درست می گفتند. احتمالاً حالا هم مرد عجیبی هستم. ای کسی که مرا گم کرده ای، از تو معذرت می خواهم، زیرا می دانم به دردسر زیادی افتاده بودی. حتی حالا هم وقتی زیر مجسمه شیر می ایستم، تو را می بینم که سراسیمه بالا و پایین می دوی. من از آن به بعد بارها و بارها به ولگردی پرداختم و جاهای بیشتری را تجربه کردم. اما مطمئنن در این ولگردی ها بیش از همه مایه آزار و اذیت تو شده ام.